الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
موضوع بحثنا في هذه السنة الدراسية في كتاب القضاء مسائل القضاء يكفي لإثبات أهميتها وخطورتها ابتلاء القضاء في المحاكم القضائية في نظام الأحرار الإسلامي المقدس على مسائل القضاء تصاوى فقهاؤنا بالفقه الإمامي أضافة إلى فروض كثيرة مستحدثة من القضاء مما لم يبحث عنها إلى الآن أو بحسابات لم يستوفى حتى هذه المسائل المستحدثة في مسائل القضاء. فأحسن ما رأيته ما كتبه شيخنا الأستاذ الخطيب المحدث الشيخ جواد التحريري، ولكن مع ذلك هي كثير من المسائل لم يبحث عنها، ونحن نمر اجمالا عن المسائل التي بحثوا عنها ونستوفي البحث في المسائل التي اما لم يبحث عنها او لم يستوفي البحث عنها. فمنهجنا في هذه البحوث اولا ان نتعرف الى اقوال الفقهاء ونبحث عن كلماتهم ومقصودهم من كلماتهم، ونحصل الإبرام حول كلماتهم تذكير بعض هذه الأقوال على البعض الآخر كما يرد عليها من المناقشات، ثم نتعرض إلى أدلة المسألة المقتضى الواردة أولا، ثم إلى نصوص الكتاب والسنة. قد نقول بالعكس بأن التعرف إلى الأدلة وصفتها يعني مقدمة على التعرف إلى كلمات الفقهاء. بدعوى أن تقديم كلمات الفقهاء كأنه يصب أن جبلان الفكر و الاستنباط الصادق من نصوص الكتاب والسنة، و لكن حقيقة الأمر ليس كذلك، بل الغول في كلمات الفقهاء قبل التعرض إلى النصوص قبل الورود إلى النصوص قبل مطالعة النصوص يوجب تفرغ الفكر والتعرف على ما قيل في توجيه النصوص الفقهاء كالحديثين أكثر ما ممكن أن يقال في توجيه النصوص جاءت كلمات الفقهاء. فإذا لم يلاحظ كلمات الفقهاء قبل التعرف إلى النصوص لا يقتدر الحديث ولا يكون البصيرة في فهم النصوص، ولكن بعد ملاحظة كلمات الفقهاء تحدث له بصيرة في فهم نصوص الكتاب والسنة، ومع ذلك يوجد جبلان فكري وثورة فكري عن نصوص الكتاب والسنة وأعضاء أمر مهم في فهم مصادر النصوص والتشريع. فعلى اليهودين نفس القدار أكثر ما يضحك عنه في كتاب الشباب لفظ القدار أكثر ما يضحك عنه في كتاب القدار. في معناه اللغوي ومعناه الاصطلاحي هنا نقطة مهمة جدا ينبغي الاتفاق إليها لإدراك ضابطة في ذلك. فتلك النقطة أنه متى يجب على الفقيه المحدث أن يبحث ويبحث عن معنى ألفاظ العناوين بتحقيق الفاظ عناوين الجلديه المحفوظه في موجود الاحكام ومتعلمه انما يجب التحقيق اللغوي والاصطلاحي فيما اذا كان ذلك الرمز ماخوذا في الخطابات الشرعية منقولا في ألفاظ نصوص الكتاب والسنة. فإذا لم يذكر ولم يذكر ولم يؤخذ في ألفاظ الخطابات الشرعية في ألفاظ نصوص الكتاب والسنة لا يجب ولا ينبغي البحث الذي الأم عن المعنى اللغوي والاصطلاحي لهذه الألفاظ. طيب، وعليه فكثير من المباحث التي تعرض إليها يعني الفقهاء في معاني الألفاظ اللغوية والاصطلاحية غير لازمة، بل مبين للفقهاء في الأم، بس سر في ذلك أن الذي يقتدي شأن الفقيه وشأن الاستنباط وشأن الفقهاء ومقام الفقهاء ومقام الاستنباط أن يبحث الفقيه ويتعرض إلى البحث عما له دخل في الاستنباط. ألفاظ العناوين الفقهية ما دامت لم يرد في نصوص الكتاب والسنة لا دخل له في الحجية. مثلا اذا جاء في كلمات الفقهاء بعض الالفاظ والعناوين الفقهيه من دون ان يذكر ويؤخذ في شيء من نصوص الكتاب والسنه حينئذ لا تحمل الفاظ وكلمات الفقهاء لا وجه لها، انما هذه الالفاظ تكون نتيجه مسائل ارائهم فلا وجه لها. مصدر التشريع انما نفس الكتاب والسنه، فاذا برز البحث في نفس الكتاب والسنة يكون علما موضوعا منهم أو متعلقا، يكون علما موضوعا منهم أو متعلقا، فيكون له دخل في الاستنباط بالمباشرة الواقع في قياس الاستنباط. من أجل ذلك هذا هو السر في ضرورة البحث عن المعنى اللغوي بل الاصطلاحي. لفظ القضاء جاء في نصوص الكتاب والسنه في مختلف ابواب الفقه بمراده وسياقه من أجل ذلك بنحن بالنظر نحن هو شريك في الإسلام. أما إذا جاء النظر في كلمات الفقهاء صرفا لا بد من التحقيق الغبي عنه كما ربما يترى في كلمات كثيرة من الفقهاء المحققين بحثوا عن ألفاظ بلدت هذه الألفاظ في كلمات الفقهاء فقط لا بد من البحث عن المعنى اللغوي عنه إلا في مورد واحد ذلك المورد ما هو ما إذا كان الناس في كلمات الفقهاء لكن فقد في مقبل إجماع. نعم إذا فقد لفظ ذكر لفظ في مقبل إجماع الفقهاء فحينئذ ينبغي البحث عن معنى اللغوي فيدخل في حكم الألفاظ المذكورة في نصوص الكتاب والسنة. فلكن ما قدرين بينهم فرق مهم ذلك الفرق ما هو به ذلك الفرق ما هو به أن الأنفال إذا كانت مذكورة في نصوص الكتاب والسنة وشك في مراد المتكلم أي الشارع الإمام أبي النبي أبي الدافع الله في القرآن يجوز التمسك بإسلامه. ولكن اللفظ المأخوذ المذكور في كلمات الفقهاء في مسد إجماع ومعنى الإجماع لا إطلاق له إنما الإطلاق يثبت ويجوز أن يتمسك به وينعقد ويكون موضوعا للحجية فيما إذا كان ذلك اللفظ مذكورا فمأخوذا في نص الكتاب آية قرآنية أو في نصوص السنة. فأما إذا ذكر في معنى إجماعه فلا إجواب له. فإذا كان هذا اللفظ المذكور في معنى إجماع الفقهاء مرددا في شبهة المفهومية بين الأهل والأكثر مبتلى الغاية حينئذ فشك في مراد الفقهاء المجبرين باختلافهم تفسيرا ما يختلف الفقهاء في تفسير اللفظ المحفوظ في مسد اجماعه فحينئذ مقتضى الفقهاء ان يوصف الفرد مزيفاً من مفهوم ذلك اللفظ ويترك الباقي. لماذا؟ لان الدليل الذي لا اطلاق له. هذا هو الضابط في القناه الضابط في مضاف الضابط في ضرورة التحقيق اللغوي المعنى اللغوي أو المعنى الاصطلاحي في ألفاظ العناوين الفقهية كلاً بكلاً هذه هي الضابط. أما لا تقول قضاء ذكرت الجواب له كشفة معاني فذكر الجوهري أقل من ذلك واختلفوا في معاني لفظ قضاء وأقبل هذه المعاني الشيخ الأنصاري إلى معنى ظاهر وهو الاقتراب والإتمام وأنكره الباقون وعلى أي هذين المعنى اللغوي إنما يثمر فيما إذا شك في معنى آية قرآنية يعني مقصود الشارع. أما الرواية إذا قلنا بأن هذا المعنى كان ثابتا للفظ قضاء في عهد الشارع على نحو الحقيقة الشرعية يعني مهما لفظ اللغوية إنما يؤخذ به إما في عهد النبي صلى الله عليه وآله المرتكب في أعمال أصحاب النبي أو في عهد المتشابه، يعني في عهد الأئمة عليهم السلام، وإلا المعاني المستهدفة لنفس القضاء المتأخرة عن عهد الأئمة عليهم السلام لم تحصل له في موضوع الأحكام ولا متعلقة بالأحكام ولا يترتب عليه أي تفرق. أما المعنى الاسترائي اختلف أيضا في معنى نفس القضاء اصطلاحا، وعند فقهاء التعاريف حجوا إلى معنيين، أحدهما ما جاء في كلمات كثير من الفقهاء الولاية على الحكم، القضاء الولاية على الحكم، والآخر هو الحكم لرفع التقاسم لرفع التنازع الحكم بين الناس كما جاء في كلام سيد الإمام المهدي و في غيره لم يرد درس بين الناس. على أي حال الفرق بين هذين التعريفين هو أن التعريف الأول يعرف القضاء بالمنصب، يعني منصب القضاء الولاية على الحكم، لكن التعريف الثاني يعرف القضاء بفعل القضاء كعملية القضاء، يعني إنشاء الإلزام على التدريس. إجمال بود البته إجمال ما امروز چون ابتدایی هست بود مقدمات لازم بود سود کشیده، لیکن برای ما اینی که انشاءالله بکنیم ما این بخش عربی رو در نزد حد اکثر یک رو از فردا انشاءالله خلاصه میکنیم، یعنی از کلیات این بخش هست در بخش عربی گفته بشن، برای اینکه این بسیار میگه از کشورهای عربی دوستان عربی ما آماده بکنده دارن و اینجا هم با بیان زبان عربی اشتار عربی در این جلسه بناست که آقایون آشنا بشن، لذا یک روند اول به این بخش عربی تغییر شهر بارسان هر کردن که ما در ترکیب مباحث فقه یک روشی داریم، منهجی داریم که خیلی از خواهان دارن، و اون این است که ابتداعا به تحقیق محل نزاع، تحقیق محل نزاع، محل نزاع می‌پردازیم بعد از اون قارب تنجیل کلمات فقها میشیم که از قدما متأخرین اینایی که صاحب تنجیل هستن مثل فرمون شیخ در مقصود مرتضی فردی شهید اسلامی در مصادق سال حضابق سال ریاض سال جواهر و مرمای خوبی تو همینطور نام همینطور بعد والد عدله میشیم خب در تخیلدن اونی که مبلغم نشد به آن که بند شد از اون مقتضای خاطره اولیه همه قبل از تعلق به خصوص خاصی خصوص به مثل ایمان کفتن ها مقتضای خاطره باید دست بشد که در واقع چه اقتضایی دارد که اگر بود نفس خاص سندن و دلالتن حسوس داشت ما باید بدونیم تقیی باید بدونیم مقتضای قابل چی و برگرده به مقتضای چی آقا قابل سر این که مقتضای قابل رو مقدم می کنن که در مرمان خوی همین رو در موارد و هر روزیه این است که اگر بود نفس خاص از جلد سند یا دلالت حسوس داشت به مقتضای قاعده چی آقا؟ بدونی چی هست مقتضای قاعده قبلا بحثش کرده باشه در صدر نه تحقیق تا به اون رو مرجع قرار بده Jadi kalau kopi itu berkaitan dengan susu kopi itu lalu sunnah buat minumlah kisah. Tapi kalau kufkan mesin, tapi kalau istri bayi, tapi asal berjalan asal berjalan karena dia bukan kan, no akses berjalan kalau kau sendiri akan terasa ada yang dia mungkin terus mesti. Sen eski etkilerden gelen babama yani çocuklar. Bir uşak bir eski babama o gibi 10 yıl olan tabiyi serpe takmeyi bütün müzik etti. Serpe takmeyi kitabı sınırken mahkusen iler ki kitabı ne bilirler ki eski odan arantası terbiyeler o o babalı tahmiyen o انسان اتداهن چون هست که پرمالی بازن میشن نظر فقاهیگر رو ببینن چی گفتن چی نگفتن چرا؟ برای این دیزن خودش گرفتار میشن پرازهاش در دیزنش باز میشن اگر ندیده باشه کلمات فقاها رو اتداهن بخواد شباب آیه و روایت برد ممکنه که چی معنی تو بزنش خطور بکنه میاد پای کاری بزنه چی معنی میشه اما این پخته نیست اون زمانی پخته میشه که نظر فقهای دیگر رو ببینه هر کسی فلان چی گفته فلان چی گفته چه اشکالی بر فلان وارده چه اشکالی بر دیگری وارده بهشون نقض ابرام بکنه اون وقت خودشون منسلخ بکنن یک نشران از هر لونی و رنگی و هر طریقی بگرد خب حالا من باشم این روایت کدوم یکی چه معنایی رو افاده میکنه البته اینجا اشکالی که می کنند از که اگر چنون چه اقتداعاً به کلمات فقال بحث کنه و ببینه دیگه ذهنش هم تقدیر می شود تقدیر می شود چطور تقدیر می شود؟ یعنی ذهنش دائماً یدور بین حاضر معانی دیگه هیچ معنای جدیدی سراغش نمی دهد که اون رو ابداع کند اما اونی که اول می دهد سراغ عدنده ممکنه چون به ذهنش سازج هست اما به اصطلاح سایه اقوال و کلمات فقها بهش نیفتاده ممکن است که یک معنای بگو و تازه و خوبی از این آیه یا روایت کشف بکنه اما بگیم این که جمله درست به قبلیم و قبل و عدیه لازاله گاهی طور میشه ولی اغلب این است که این دور اشخاص بیراهان میرن کجاهان میرن یعنی پخته نیست این نظرها چرا؟ چرا اینکه خب اقوال و آرا رو ندیده ملازمه ندارد که انسان اول آرام رو ببینند معتاده یک بنا رو وقتی که خبر داشته باشد اول بنا رو خلید دارد که بعد از دیدن اقوال فقها خودش فی نفسه نظر مستقل بدهد اینجور نیست که نظر ما تاثیر درش بذارد ولی تا اون پختگی که آرامش میشد بهتر میشد و این هم از کردی بارا که با عقد اساسی که قرآن مجید دارد بشه رواده ازده این بود از به اون احوال مختلف اصلا رو اختیار میکنند اگه این بود در وقتی هم سالی گفته دسته همون رو بود اون احوال دیگه میگوست بجوب تقریب نه احوالی هستن احسنش اختیار میکنه و ممکنه احسن غیر از همه اونا باشن به ذهنش بیا
خطابات رو امقابت شابه برای مردم امکان شد مردم زمانی رسول خدا و اعلام حقیق نبود همون فهم ساده خودشون برای شما بود جد ما هم باید همین کتاب رو ببینیم اون چکی
میشه بله این هیچ دخل و رفتی به ما ندارد همه فقهایی هم که گفتن همین حرفی ملاحظه کردن حفظ اساسی در ذهن همه فقهای ما هم میدون که میباید روایات نظری و آیات شریفه تفسیر میشن اون ارتکاز زمان اهل نبی و اهل ائمه علیهم السلام رو محکم بکنن در فهم متون آیه و روایات همه فقهای ما اینو میفهمیدن و با این دید با این بنا با این فهم سراغ آیه و روایات در مقام استفاد میرفتند و این طبیعت که نظر اونها رو میبینند با توجه به این معنا اونها معنا کردن این روش دور نمی کند شخص تغییر رو
چه دخلی داره نظر فقه چه دخل ما هم یک فردیم مثل دوراره
برای گفتم دیگه دخل فهم است که ارتدی پخته می شد یعنی ذهن رو به این روایت یا اون آیه معانی محمده که می واسه باشه ممکن است باشه آشنا میشه. وقتی جوانی مختلف و معانی مختلف رو شنیده یه وسیلت پیدا میکنه که الان خب کدوم که کردونه میتونه صادق باشد مخصوص باشد، کدوم این ها میتونه مخصوص نباشد، یا اینکه هیچ کدوم از این ها مخصوص نیست. با اون شم فواحتی که اگر پیدا کرده باشد ممکن معنای اصلا جدیدی غیر از همه این
معنی زمانی ائمه وقتی روایتی رو میدیدن یا آیه رو میدیدن آیا برایشون حجت نبود ابتداعاً اون چی که میفهمیدن عمل کنن؟ حجت اینان الان هم همینه، اون چی که میفهمیدن همش حجت
فرمش کنید خوالما این از که اونها ترازم زنده مشابهه در عهد ایمان سلام بود که الان بودید ندارد. فرق بین عهد نبی و عهد ما اینه اون ترازمی که در اون روزگار داشت به مشابهه بود خب میدونید که ما الان دیگه نیست. مراجعه بکنید ببینید که چگونه این مطلب رو جواب دادن مرحوم بعد بین بهبهانی در رد اخباریگی خب رد بکنن همین نکته رو میگرد یه شما اخباریانی که همون تکر سازدی که اون موقع داشتن الان همون هم سلاقه به شما میگم که بعد از تک غرور و قرقه ها اون قرائدی که اون زمان خاصه به کلام بود وجود داشت و اونا به اون قرائن حاضر میفهمیدن ذهنشون زود معنای اصیل اون معنای مقصود منتقل میشد اون قرائن الان از بین رفت.
ما هم باید فقط کلمات فقه های قدما رو نگاه
کنیم و اما فقه های ما با توجه به اینکه اون قرائن از بین رفته فهم کردن که چه معنایی میتواند که نفس مقصود باشد به لذا سراغ اون معانی رفتن. ما هم با توجه به اینکه همین که
استفاده
بکنه. باید از تباعت خودش استفاده بکنه. یعنی باید اشراق بیشته بشه که در این مسئله اون مطلقات قرآن مجید و مطلقات کتاب و سنت عمومات و مطلقات کتاب و سنت چی هست اون ملاقه بکنن فراجه وقتون یک کردم برمیدونیم از بسید وقتی که جواهر رو میبینم مطالب رو میبینم ریاض رو میبینم و کلوب دیگر رو میبینم خب اونا هم متعرضه قائله شدن، مستقاب شدن، عمومات شدن خود به خود این رو به ذهنش میاد ولی صرف مراجعه هیچ فایده ای نداره به بنیان فکری و بنیان علمی قدیم به احاطه ای بر عمومات و مستقاب کتاب سنت نداشته باشه عاجز هست عاجزه از این که بخواد به مستقاب لذا شما میبینید خیلی از تو آجه بحث کردن مراجعه بکنید، دقت بکنید آقایی که مقداری وقت نفراش کردن متوجه میشن چی میگن بسیار از دوایی که بحث کردن اصلا هیچ دران محتوا درستن اما یه فرقی دیگه نه ببینید که همه اصلا محتوا ببینید اون نجده احاده ایه پس دیگه دارد که این شخص چقدر محیط باشد احاده داشته باشد به محتوا
این اشکال درش هست که ممکنه بیراهه بره
بعد یکی گفتن دیگه قبول نکردیم
بله ممکنه که یه جواب دیگه هم دادیم داده بشه که این در صورتی که بعدا سراغ کلمات خدا ها نداره اما اگر سراغ کلمات خدا ها بره این هم مثل همون
بله اون ها میگن که تهمه اینطور شده ابدا که اینا یکی این روش دارن به همین رأیشون رده میشن بخاطر خب اون بقول معروف که اون قوت علمی که خودشون در خودشون میبینن مثلا بینیاز میبینن خودشون رو از اینکه رأی دیگران رو نگاه کنن خودش به یک جایی رسیده و نمیشته و بعد نمیشته خودشون میبینن کیف هم میکنن کیف علمی میکنن ترجه برکنید خلاصه میگو خود که من میبینشن که باید دونا دردش برد نگاه کردن نداره که بیشی نگاه نمی کنن در حالی که اگر سنه چند اول نگاه میکرد جهاتی متوجه میشد که ضعف این کلامش رو قبلا متوجه بود.
اگر ضعف کسی بود که اول سراغ ادله میره و بعدش بلافاصله سراغ کلمات خداوند بره. اینجا ترجیح بود.
بعد اگر اینکه این کارو بکنه و اون کارو بکنه ملتزم باشد اشکال رفع میشه. بعد ولیکن زحمت هدر دادن توجه فرمودید چون از اول اگر نگاه میکرد اون آیه و روایت رو نگاه میکرد خب شرایان این یک کلیات ایست که از کلمه بود فرصت بیش از این استفاده میکنم انشاءالله در فردا من بخش عربیش رو گفتم اما به فارسی نرسیدیم یک موضوع کلام این است که اولین بحثی که در هر کتابی میکنن یا هر مسئله ای بحث از اون معنای لغوی و استدلالی اون عنوان فهمیست مثلا کتاب قضا و قدری بحث می‌کنن از این لفظ قضا لغویاً نشیه ها استدلالیاً بعد از موارد دیگه احباب دیگه فراوان معروفه معلومه یک ضابطه ای ما باید بگیم کی می‌شود که بحث لغوی ضروری چه ضرورتی به بحث لغوی در اصطلاحی الفاظ داریم چه دستی دارد بحث لغوی و اصطلاحی به عبارت دیگر آقا همه اونایی که بحث لغوی کردن به اصطلاحی از الفاظ خیلی از اینا ضرورت ندارد تضییع عمر وقت هدر دادن هست چون دستی در استعمال ندارد و بسیار از اینا دارد خب ما چه ضابطه ای داشته باشیم که بدانیم که بر اساس این ضابطه در هر بحثی ابتدا باید بحث لغوی و اصطلاحی رو چه آقا انجام بدیم نقش و دور بحث لغوی و اصطلاحی معنای لفظ دورش در استنباط استنباط فرمودید باید برای ما معلوم بشه وجه این نقش وجه این تأثیر چرا تأثیر میتوند داشته باشه لم این تأثیر چیست در استنباط تأثیر مباشر دارد لمش چی هست اینا رو خود باید بشه کافی معلوم بشه مستدل بشه مبرهن بشه برای همیشه در سمتازر تا آخر که میخوام مباحث لغوی و اصطلاحی رو در هر زمان رو پردازیم هم بس را این ضابطه بریم که از ضرورت را با بحث لغوی بکنیم یا خیر اگر داشت بریم این یک نقطه هست و بعد وارد خود لفظ قضا لغوی و اصطلاح هم بریم امروز یومی شروع بود و من هم بر اساس بعدهی که خدمت بزرگواران دادم که در نیمی دوم بعد روز شنبه به اخلاقی هم برای خودم رو نصیحتی بکنم و هم شما رو، چون اولی تأثیر مثبت این حوادث اخلاقی در خود قابل دارن. قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، این آیه قرآن است. خودشون تلفظ بکنید که حق سدید، قول سدید یعنی قول حق، سدید یعنی مستحکم، حق یعنی ثابت لا یتغیر. خود لفظ حق در لغت یعنی چی آقا؟ ثابت لا یتغیر. سدید گفتن این قول حق، این معنایی که برای سدید میگم این معنای لغوی نیست، معنای مقصوده. و اگر خود لفظ سدید در اصل لغت به معنای چی از دوام؟ استحکام. اعینونی به ورعن و اجتهادن و صداد. صداد سد که دفت سد بدیدی سد بندی میکنن یعنی محکم کردن، ایجاد مانع کردن، بنیان قوی درست کردن. قول قولا سدیدا، قول سدید بگید، نه فقط قولا حقا، قولا سدیدا. یعنی در غیر حالی که حق هست شما هم حق رو با استحکام بگویید. اون کسی که در قلبش تردید در مورد حقانیت حرفش، اون واقع و گوینده ای که قبل از اون که تلفظ بکند و اون زمانی که تلفظ بکند به حقایق، اما در قلب رو و جان رو تردید در این حقایق وجود دارد، اولی تأثیر سوءش در خودش و دیگه در مخاطب. تأثیر مثبت نداره به مخاطب. اکثر اون انتقاصی که این الفاظ دارد، الفاظی که از حلقوم میبرمیدن که صاحب اون حلقوم خود به یقین نرسیده و در حال تردید هست به حقانیت هر زبان، هم در خود این قابل اثر سوء دارد و هم در مخاطب. انشاءالله که ما در این مباحث روز شنبه که بعده ایرانی نسید این دو کنیم، فقط در حفظه یک روز اینطور شنبه دیمه دو کنیم این بس و باید در اخلاقی باشد حرفایی بزنید که مثلاق این آیه شدیده باشید. قولو قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، ای گویندگان، ای قائلین به قول حق، قولو قولا سدیدا، قول حق را با استواری بیان کنید با استحکام که اگر چنین شد اون پس اعمال شما رو اصلاح میکنن. یعنی چی اصلاح میکنن؟ به خاطر اینکه کلیه اعمالی که انسان انجام میدن اصلاح عملش به عقیدش. اون عملی که از این ترکیب انجام شد رنگ و بوی خوبی در آدم ملکوت ندارد، اصلا. بله شناخت شده نیست در آدم ملکوت، اما اون عملی که از روی اعتماد راسخ الیه از عمل کلمات طیب و عمل صالح و یرفعه، به کدوم عمل صالح هست که این قول بالا برد؟ اما یاد انشاءالله که ما بتونید در این روزهای شنبه نتایجی که به خودمون و به دوستان داریم در درجه اول نفتشون به خودمون بازگردن. موضوع مسائل اخلاقی ما در روزهای شنبه حکمت‌هایی از امیرالمؤمنین صلوات الله وسلامه علیه که موضوع اصلی ما مروری اجمالی بر خطبه ای از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه خطاب به حمید که در مورد عالم و متعلم هست، مخصوصا من متعلمون علا سبیل نجات طالب علم دیگه محبوب امیرالمؤمنین صلوات الله علیه باشد، اونی که متعلم علا سبیل نجات باشد، این قید علا سبیل نجات هست که این حضر رو قدمه حقیقی می کند از دیدگاه امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. این متعلم علا سبیل نجات کی؟ کدوم طلبه هست؟ ایشالله در مثل شما از دید و سلام